سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. شمار خبرنگاران رادیو آزادی که در انفجار کابل کشته شدند به 3 نفر رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یکی از حملات جدید 26 نفر که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. و به گفته وکیل پرونده، همسر کابوس سید امامی با معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شمار خبرنگاران رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادند به 3 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 نفر از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله حنانزی، محرم درانی و صبا وونکاکر 3 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حملات کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم در میان خبرنگارانی رخ داد که برای پوشش انفجار نخست جمع شده بودند. این حمله 1 هفته بعد از آن رخ می‌دهد که انفجاری در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان 60 کشته بر جای گذاشته بود. مقام‌های افغان می‌گویند وضعیت امنیتی در این کشور رو به وخامت است و احتمالاً حملات بیشتری در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور رخ خواهد داد. به گفته یه سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی شامگاه یک شنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما، 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. دولت سوریه هنوز مسئول این حملات را معرفی نکرده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده که احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات است. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود که چندین پایگاه نظامی این کشور در استان حما و همچنین در اطراف حلب هدف قرار گرفتند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این حملات در ساعت 10:30 یک شنبه شب رخ دادند. هنوز اسرائیل به این خبرها واکنشی نشان نداده است، اما این کشور پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه حمله کرده بود. بر اساس گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در شامگاه یک شنبه در حما یک انبار مهمات هدف حمله بوده است. رویترز به نقل از مخالفان سوری گزارش داده که یکی از اهداف این حمله مرکزی بوده که نیروهای ایرانی برای جذب شیعیان از آن استفاده می کنند. آرش کیخسروی، وکیل خانواده کاووس سید امامی، میگوید روز دوشنبه هفته گذشته لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، با مریم مومبینی، همسر آقای سید امامی، دیدار کرده است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای کیخسروی تاکید کرد که خانم مومبینی همچنان ممنوع الخروج است. مریم مومبینی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد، نتوانست در اسفند ماه گذشته به همراه فرزندانش ایران را ترک کند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی بود که 15 روز پس از بازداشتش در بهمن ماه سال گذشته در زندان درگذشت. مقام های ایران میگویند او در زندان خودکشی کرده است، اما خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره این حادثه هستند. به گفته وکیل خانواده سید امامی، خانم مومبینی علاوه بر معاون رئیس جمهور با تعدادی از نمایندگان مجلس نیز دیدار کرده که آن دیدارها غیر رسمی بودند. آرش کیخسروی همچنین گفت که وکلای این پرونده کماکان به پرونده آقای سید امامی که او در آن به جاسوسی هم شده دسترسی ندارند. کاووس سید امامی به همراه تعدادی از فعالان محیط زیست در بهمن ماه سال 96 بازداشت شد. بازداشت فعالان محیط زیست در ایران با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و ستن از گزارشگران ارشد سازمان ملل در امور محیط زیست و حقوق بشر خواستار آزادی فوری این افراد شدند. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید، اما مارک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بلافاصله پس از رسیدن به سمت وزیر خارجه آمریکا رهسپار عربستان سعودی و اسرائیل شد و از آنجا به اردن رفت. همزمان با حضور او در اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در مورد آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خاورمیانه خوانده شد، تلفنی گفتگو کردند. در این میان حملات موشکی تازه‌ای به پایگاه‌هایی در سوریه انجام گرفت که ظاهراً محل استقرار نیروهای ایرانی بوده و از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل احتمالی این حمله معرفی کرده است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که سفر فوری مارک پومپئو، وزیر خارجه جدید آمریکا، به عربستان سعودی و اسرائیل نشانگر چه می‌تواند باشد.
این نشانگر از این است که اولویت سیاست خارجی آقای پومپئو ایران است. اینکه تقریبا 24 ساعت بعد از انتخابش به عربستان سعودی میره، بعد به بیت المقدس میره و مجموعه سخنانی که اونجا گفته، لااقل بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادن، مسئله ایران بوده. و ضمناً در همون موقع آقای ترامپ با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه، باز هم در مورد ایران هست. بر اساس نوشته‌های روزنامه‌های اسرائیلی معلوم میشه که ایران در اولویت آقای پومپئو قرار داره. از طرف دیگه تنشی که وجود داره بر سر مسئله برجام، به اینکه اروپا با آمریکا چه خواهد کرد، به مسئله اول تقریبا مطبوعات جهان تبدیل شده. لااقل در آلمان همه روزنامه‌ها به مسئله به عنوان یک مسئله اصلی پرداختن. تنش‌ها هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی بالا گرفته.
آقای سعدزاده، پومپئو گفته است که برخلاف دولت گذشته، دونالد ترامپ راهکاری جامع در برابر تهران داره که به گفته او بر پایه مقابله با موارد تهدید از جانب ایران بنا شده. آیا شما اینطور می‌بینید که یک لابی یا حرکتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری هست؟
مدت هاست که این کار شکل گرفته و ترامپ ممکنه خودش مستقیما مداخله نکنه، ولی اونجایی که ما داریم میبینیم، هم متحدان آمریکا، یعنی عربستان سعودی، هم اسرائیل و دیگران آماده هستند در این سیاست آمریکا با آمریکا همکاری بکنن علیه ایران. اروپا هم ظاهرا حاضر هست با تغییر سیاستش در مورد مسئله نفوذ ایران در منطقه و مسئله موشکی ایران کم یا بیش با آمریکا همکاری بکنه. این رو هم خانم مرکل در مسافرتش به واشنگتن گفت، هم آقای ماکرون که به عنوان رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن رفته بود، اون هم اظهار کرد که این مواضع آمریکا در حقیقت مواضع اروپا هم هستند.
و همزمان با این رخدادها، در ساعات گذشته گزارش‌های تازه‌ای از حملات موشکی به پایگاه‌های در سوریه منتشر شد که ظاهراً محل حضور نیروهای ایرانی هم بوده و مشابه گزارش‌های پیشین هست در مورد حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه. این همزمانی و این اتفاق رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
آقای لیبمن وزیر امور خارجه اسرائیل پس از حمله دیشب اعلام کرد که ما یک مسئله داریم، یا به صورت دیگری گفت ما سه مسئله داریم در جهان: ایران، ایران، ایران. یعنی در حقیقت تکرار کرد یک بار دیگر که ما نمیگذاریم ایران در سوریه پایگاه داشته باشه. و اون چیزی که وسایل ارتباط جمعی سوریه گزارش دادن و همیشه صحبت از دشمن میکنن، و وقتی از دشمن صحبت میکنن، بنا به ادبیات رسمی سوریه منظور اسرائیل است. یعنی در حقیقت من غیر مستقیم دولت سوریه هم تایید کرده که این حملات از جانب اسرائیل صورت گرفته. حملات بسیار شدید بوده، به طوری که بعضی از پایگاه‌های زلزله شناسی در خارج گفتن که لرزشی به اندازه 2.6 احساس شده. و اینکه محل تجمع نیروهای ایرانی بوده مثل اینکه قابل تردید نیست. روزنامه‌های اسرائیلی هارس گزارش داده که ایرانی‌ها به خصوص در اون پایگاهی که در نزدیکی هومس بوده و در نزدیکی دمشق هم، یک به اصطلاح انبار بزرگ اسلحه منفجر شده. اسرائیل ظاهراً داره به ایران، این حمله دوم بزرگی است که اسرائیل این چند روز اخیر انجام داده، و داره به ایران هشدار میده که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که شما در سوریه شرایطی را به وجود بیارید که مثل جنوب لبنان باشه و با حزب الله به وجود آوردید.
آقای سعدزاده، شما مواضع و واکنش های جمهوری اسلامی ایران را در مقابل این تحولات چگونه تحلیل میکنید که ایران تاکید میکنه که برنامه های موشکیش ادامه میده، یا سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که اونچه وزیر خارجه آمریکا گفته اینها همه شراکتی با عربستان هست برای بی‌ثبات سازی و جنگ و تقویت هرچه بیشتر رقابت های تسلیحاتی توسط سیاستمداران به گفته او بی تجربه و جنگ افروز عربستان؟ مواضع ایران رو شما چگونه میبینید؟
من تعجب میکنم از این مواضع ایران. شاید ایرانی ها جدیت این مسئله رو متوجه نشدن، و یا اگر متوجه شدن این رو در اظهارات رسمیشون و یا علنیشون اعلام نمیکنن. ما به یک وضع بسیار بسیار خطرناکی رسیدیم و ایران با این مواضعی که اعلام میکنه این تنش رو افزایش میده. در تصمیم ترامپ و در تصمیم اسرائیل برای مقابله با ایران در منطقه شک و تردیدی وجود نداره، ولی ایران مثل اینکه وزارت امور خارجه هم تقریبا همون صدایی رو میده، همون نظری اعلام میکنه که سپاه پاسداران و بخش به اصطلاح رادیکال رژیم و این برای مسئله کل ایران خطر آفرین هست. یعنی در حقیقت ادبیات آقای ظریف و آقای روحانی هم کم یا بیش داره به ادبیات جناح رادیکال نزدیک میشه و این نشان از اون داره که دستگاه دیپلماسی ایران جدیت مسئله رو و خطری که کل ایران رو تهدید میکنه ظاهرا صحیح ارزیابی نمیکنن.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما هم میتونید با @فرداگرام تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد روز جهانی کارگر که فردا اول ماه می در سراسر جهان پاس داشته میشه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ حاضر است یک مجتمع حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند و برای این کار حاضر است از کارشناسان و خبرنگار نیز دعوت کند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
یونگ یانگ چان مقام ارشد دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد وی حاضر است تأسیسات حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود پونگیری در شمال کشورش را در ماه مه تعطیل کند و برای شفاف سازی هرچه بیشتر از کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی و کره جنوبی نیز دعوت به عمل آورد. رهبران دو کره عصر جمعه در دو دیدار در یک روز در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت نیم ساعت گفتگو کرده و سپس مسیر را به سوی ساختمان موسوم به خانه صلح پیاده طی کردند. رهبران دو کره در پی این دیدار با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان پان منجوم تاکید کردند که برای رسیدن به پیمان صلح تلاش کنند و برای گفتگوهای سه جانبه با حضور آمریکا یا چهار جانبه با حضور چین برای تبدیل توافق آتش بس به پیمان صلح تلاش خواهند کرد. دو کره پس از پایان جنگ در سال 1953 به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و 65 سال است که تنها میان آنها آتش بس برقرار است. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار خود با مون جه این رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که مردم خواهند دید من آدمی نیستم که به کره جنوبی آمریکا یا جای دیگر در اقیانوس آرام کلاهک اتمی پرتاب کنم، چرا که به توصیف او معنا ندارد کره شمالی به بهای حفظ سلاح‌های اتمی خود در شرایطی سخت زندگی کند. رهبر کره شمالی گفته است اگر قرار است مرتب با آمریکایی‌ها دیدار کنیم و اعتماد سازی کنیم آنها به ما قول می‌دهند که به ما حمله نکنند. رسانه‌های رسمی کره شمالی روز شنبه در اقدامی تقریباً بی‌سابقه گفتند که دو کره شمالی و جنوبی تأکید کردند که هدف مشترک آنها ایجاد یک شبه جزیره آری از سلاح اتمی است، آنچه که با خلع سلاح کامل به نتیجه می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت همه چیز به خوبی پیش می رود و با رهبر کره شمالی طی چند هفته پیش رو ملاقات می کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت ایالات متحده از اینکه پیونگ یانگ بر تعهدات خود پایبند بماند نمیتواند کاملا خوشبین باشد. آقای بولتون گفت ما میخواهیم در این دیدار کره شمالی را آزمایش کنیم که بر تعهدات خود پایبند میماند و یک تصمیم استراتژیک گرفته است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب فرصت داریم که غیر از برقراری ارتباط از طریق فیسبوک راههای دیگه برقراری ارتباط با رادیو فردا رو هم مرور کنیم. @فرداگرام راه ارتباطی ما هست در کانال تلگرام instagram.com/radiofarda هم آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست. شماره های ما را هم که حتما دارید 2048 799 599 800.